صبح شما عزیزان به خیر، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم با برنامه آفرین بانو همراه باشید.
آفرین بانو،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد. به آفرین بانو خوش اومدید. در آفرین بانوی رادیو اقتصاد شما رو با خانم های توانمند، تلاشگر و کارآفرین آشنا میکنیم. اگر که شما هم به این موضوع علاقمندید و دوست دارید با این بانوان عزیز آشنا بشید، حتما این برنامه رو دنبال کنید. در این برنامه آفرین بانو میخوایم بریم سراغ بانویی که با چرم سر کار دارن و کارایی رو درست میکنن و حس و حالی رو در چرم دیدن که شاید در هیچ کاری ندیدن. بریم با خودشون صحبت بکنیم. خانم مریم عربخانی از شهر نیشابور، فعال در حوزه چرم. خانم عربخانی سلام بر شما، حال احوالتون چطور؟ خوش اومدین.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوب هستین؟
متشکرم. خب خانم عربخانی عزیزم، من نمیتونم از صدای شما حدس بزنم شما چند سالتونه، خودتون بگین.
من متولد 82 هم، میشه 22 ساله.
22 ساله. خب به من بگو که مریم جان، شما خب مدرسه چه رشته رو تحصیل میکردین؟ اگه کم از دوران مدرسه بگو چه تیپ دختری بودی برامون تعریف کن.
کلن از اون همون ابتدا ذائقه هنری داشتم، تا الان که دانشجو هستم بازم هنرهای مختلفی رو امتحان کردم، زمینهای مختلفی رو رفتم، ولی هیچ کس مثلا هیچ هنری مثل چرم‌دوزی نبوده که حالم رو خوب کنه، به انرژی خوب بده. با اینکه خیلی سختی داره این کار و باید خیلی دقیق انجام بدی.
حالا صحبت میکنیم راجع به سختیش. مدرسه چه رشته‌ای خوندی؟
دوران دبیرستان انسانی خوندم و الانم دانشجوی دبیری هستم.
دانشجوی دبیری، کلن دبیری آموزگاری دیگه.
آره.
بسیار عالی. خب عرض کنم خدمتت که گفتی که به هنر علاقمند بودی. خیلی برای من جالبه که این طبیعتی رو که خداوند در وجود خانم‌ها گذاشته، که خب خیلی از آقایون هم هستن که هنرمندن و واقعا هنرشون دیدنی و جذابه، ولی خانم‌ها خیلی گرایش بیشتری به هنر دارن. این چند تا کار هنری که امتحان کردی چی بود مریم جان؟
سمت خیاطی رفتم، یکی دوتا مدرک خیاطی گرفتم، ولی دیدم تو زمینه ها حالم انگار خوب نبود. استعدادش هم داشتم ولی اون انرژی مثبتی که میخواستم از کار بگیرم و نداشتم.
درسته.
بعد سمت آرشگری رفتم، باز یه شاخه آرشگری رو یاد گرفتم.
چی جالب. خب اینا رو چند ساله بود یاد گرفتی؟
خیلی زود شروع کردم دیگه، تابستون هر سال سمت یه هنر میرفتم.
آفرین وای کلا، اینا که تابستونشون همینطوری میگذرونن قابل توجه این دوستان. از تابستونا برحال فعال بودی دیگه؟
آره دیگه، هر تابستون سمتی هنری رفتم دیگه. امسال هنرجوی خانم اضافی شدیم توی زمینه های چرم‌دوزی و ایشون به اون آموزش دادن. خیلی میگم حس خوبی از این کار میگرفتم.
چی شد که چرم تو رو پیدا کرد یا تو چرم رو پیدا کردی؟
دوتامون هم دیگر اتفاقی پیدا
کردیم. اتفاقی پیدا کردیم، دوست شدیم با هم دیگه. خیلی خوب. دانشجو هم که هستی و در حالا در مسیر یادگیری هنر چرم، اولین کاری که مربی بهت یاد داد چی بود؟
اولین کار خب اصولا الگو کشی کارو باید یاد بگیری که چجوری الگو کشی کنی روی چرم.
الگو سخته؟ الگوها رو دارین یا خودتون ذهنی میکشین؟
نه، انگار که خودت باید اون وسیله که میخوای طراحی کنی رو اندازه‌گیری کنی، روی اون چرم الگوشو بکشی. هر دفعه الگوها متفاوت میشه و تغییر میکنه و خیلی باید دقیق بکشی این الگو کشی. اگه یک میز این طرف اون طرف تر بشه کل کار خراب میشه.
ای بابا خیلی حساسه.
آره، حتی مثلا خیاطی یک سانت این ور اون ور تر میشد موردی نبود، اتفاق نمیافت.
آره دیگه، درز دیگه، فوقش میشکافی. آره دوباره
میشد خیلی راحت.
الان یه چیزی به ذهنم رسید مریم، این که شما خیاطی بلد بودی که مثلا حال الگو بکشی یا مثلا برش بدی و اینا، به نظر اینجا یه کمی دستت انگار دیدی آدم بس یه کاری دستش مثلا اولین بار که میخواد یه مورو کوتاه بکنه قیچی انگار تو دستش میلرزه. اینجا دست چیزتر نبود؟ قوی تر نبود؟
چرا اون استرس اولیه کاری کمتر بود تو وجودم، توانتر میتونستم طراحی کنم، الگو بکشم نسبت به کسی که از اول هیچ مثلا شناختی به الگو کشی و اندازه گیری و سانت و متر و اینا نداره.
100%. پس ببین اینو میخوام شنونده عزیزمون، امیدوارم که نمیدونم تایید بکنن یا نه، مریم تو بگو ببینم اونا ممکنه تایید بکنن یا نه، این که میگن هر چی که خار آید روزی بکاره، هر چی که ما یاد بگیریم شاید بگن این چیه داری یاد میگیری، مثلا بس. که چی داخلش خود چیکار بکنی؟ ممکنه که اون کاره رو تو اون شاخه کار نکنی، ولی واسه کار بعدی شاخه‌های بعدی شاخه‌های قبلی میان به یاریت کمکت میکنن.
بله قطعا تجربه های قبلی میتونن کمکت کنن.
100%.
ما متوجه این موضوع نمیشیم.
آره 100%. این خیلی اهمیت داره. اینکه بعضیا میگن که خب درسته، میگن یه شاخه رو بگیر برو تو آخر، ولی خب اگر که ما شاخه های دیگر یاد گرفته باشیم، رفت رشته های دیگر تجربه کردیم، اونا هم 100% به یاری ما میان. این گونه نیست که به دردمون نخوره. خیلی خوب.
بس شاخه‌ای هم باید به نظرم بری که حال دلت پیشش خوب باشه.
آره. این خیلی مهمه. گاهی وقتا میایم از سر اجبار این کار میکنیم، حالا کار دیگه، حالا یاد بگیریم، ولی دل پیشش نیست.
درآمد این کار خوبه، بذار ادامهش بدم، اشکال نداره.
آره ولی دل پیشش نیست. آره.
دلی نباشه اون کار مثبت پیش نمیره اصلا. خوبه.
آره درست میگی. آفرین. خب داریم گپ میزنیم با مریم عربخانی. شما با ما باشید. اینجا آفرین بانوس. در آفرین بانوی رادیو اقتصاد داریم راجع به چرم صحبت میکنیم با مریم عربخانی از شهر نیشابور. مریم عربخانی میگه که کار کردن با چرم حال آدمو خوب میکنه. میخوام یه مقدار بازتر کنه این موضوع رو برای ما. چجوری حال آدمو خوب میکنه؟ چرمم میگن که حالا اینایی که خیلی کار چرم میکنن، من ازشون شنیدم مریم که زنده است.
آره. منم این حس کردم که زنده است، انرژی میده. از هر چرمی با چرم بعدی متفاوت انرژی که دریافت میکنی.
آره چرم میگن زنده است، مثلا کار کردن با سنگ ها میگن حتی سنگ ها هم زنده هستن، انرژی درشون هست.
من متفقم که جون دارن و زنده.
آره مثل حتی کار کردن با گل و گیاه همه اینها. خب چرمو طراحیشو شروع کردی و برشکاری هم خیلی فکر میکنم کار ظریفیه، سختیه. اصلا اون کاتر دست گرفتن من که میترسم مریم. تعریف
باید خیلی دقیق دستت بگیری. میگم یه کاریه که اگه یک میل این طرف اون طرف بشه کل کار خرابه و باید از اول دوباره همه اون مراحل طی بشه. مثلا برشکاری یه کاری که خیلی زیاد تو چشه. اگه یه ذره پوست لایه اولیه چرم بری بشه دیگه نمیشه کارش کرد که دوباره درسته.
درسته.
و اون هنری که چجوری دستت بگیری و الان مثلا باید بپیچی برای که مثلا این قسمت این دایره در بیاد، این قسمت مستقیم بیاد پایین، باید خیلی دقت کنی.
این حرکت دستم خیلی مهمه. این خودش یه هنره. این دست انگشتو با کاتر چجوری حرکت بکنم، به قول تو دایره به چرخن مستقیم برن، چجوری مربی هم خیلی اهمیت داره که اینا رو خیلی خوب یاد بده.
روزای اول نمیتونی هر کار کنی، هر کار میکنی اون حالته درست در نمیاد، پرز میده، نمیدونم بعد زخم چرمو خراب میکنی، پوست میشه.
درسته. خب بعد از چند وقت تونستی که یه کارو قشنگ برش بزنی در بیاری؟
یه کاریه که با تمرین و تکرار زیاد میتونی دستت بیاد. به اون تایم بازدهی ربطی نداره، به تعداد کاری که انجام میدی بستگی داره.
درسته.
بعد از مثلا دو سه بار تکرار توی هر مرحله میتونی دیگه کامل انجامش بدی.
خب
ولی میگم اون دقت مهمه. حتی ممکنه که بعض وقتا خیلی تکرار کردی، خیلی اون کار رو انجام دادی، یک لحظه دقت نداشته باشی کار خراب میشه.
درسته. عرض کنم که خیلی دقت تو کار چرم بالاست.
بله.
چه مدت کار طراحی و برش زدن رو انجام دادی؟ قبل از که به مرحله بعدی به شما یاد داده بشه؟
من یه هنرجوی تازه کار میتونم بگم که یک ماه دارم توی زمینه فعالیت میکنم و انگار که همه چیز چرم دیدی باید همزمان بره جلو. الگوکشی مثلا یکی دو جلسه بود که آموزشش رو دیدم، باز یکی دو جلسه برشکاری بود و بعد دیگه رفتم تو کار مثلا طراحی و درست کردنش. چند تا جکارتی اولیه کار یاد گرفتیم که چجوری درست میشن، از مدل های ساده تا مدل های خیلی پیچیده و سختش، تا مثلا به مرحله قاب گوشی رسیدیم و طراحی کیپ های خیلی سخته.
قاب گوشی تلفن برای گوشی گرم نیست؟ اون فضای چرم داغ نمیکنه؟
نه اینو امتحان کردیم. نه قاب و اینجوریه که محافظ صفحه هم هستش، باعث میشه که آسیب نبینه صفحه گوشی.
درسته. بسیار عالی. خب دوخت چی؟ راجع به دوخت هم میکنم برامون تعریف کن.
دوختش ما انجام نمیدیم. دوختشون خیلی سخته.
نه میخوام از دیده ها تو برامون تعریف کنی که چه جوریه دوخت، چه حساسیت هایی داره، چه داستان هایی داره.
به نظرم آخرین مرحله که باعث میشه کار به چشم بیاد همون دوخته، که چه جوری این ظرافت دوخت کنار هم چیده میشه و خیلی اون باید ظریف تر زده شه دوخته.
با دست یا با چرخ؟
نه با چرخ خیاطی انجام میشه. چرخ خیاطی مخصوص خودش داره و این کار خود خانم اصلاحی انجام میدن.
خب اینه که میگن با دست، کار دسته مثلا با دست دوزه، اونا چی جوری هن؟ اونا واقعا با دست میدوزن؟
نه اونا فکر میکنم با چرخ خیاطی هن، ولی نوع چرخش متفاوته که به اسم عنوان دست دوز شناخته میشه، چون نمیشه با دست دوخت رفت و کوک تمیز تحویل داد و یه اینطوریه که خیلی چرم سخت دوخت میشه.
درسته. مگه که با سوزنهای درشت باشه؟
بازم فکر نمی کنم بشه با دست بشینی کوک بزنی، هم تایم زیادی میگیره، همون کوکا سایزش مثلا اندازه هم در نمیاد که کار تمیز تحویل بده.
مگه اینکه حالا یه چیز کوچیک و محدودی باشه و یه سفارش خاصی باشه؟
خیلی اذیت داره با دست.
یا یه سفارش خاصی باشه.
درسته.
خب آینده این کار رو چطور میبینی مریم؟
به آیندهش فکر نکردم، ولی همین تایمش خیلی قشنگه که انقدر هنر یه چیز بیجون مثل چرم و بهش جون میدی، کیت درست میکنی، نمیدونم قاب گوشی میشه، کمربند میشه، یه چیز زیبا خلق میکنی، همینش برام خیلی قشنگه.
به غیر از کارهای ایرانی کارهای خارجی چرم دیدی؟
نه متاسفانه.
چقدر مطالعه راجبش داشتی؟
خیلی کم.
که بری راجب چرما مثلا جنساشون فرایند
این سمت رفتم نرسیدم که کنار درسم زیاد مطالعه داشته.
آره آره.
باشم
فکر میکنم که مطالعه داشته باشه خیلی مثلا فرایند درست شدن اون چرم آمادهی که شما حالا خریداری میکنی بیاین حالا روش کار بکنی. خیلی ها پشتش کار میکنن، خیلی کار سختیه و حالا یه مکان بویناکی هم داره، بوی بدی داره، اونه که اونجا کار میکنن سخت این چرمو به این مرحله میرسونن. حتی
چرمم که به دست ما میرسه بازم اون بوه هستش. آره. کامل بوه از بین نرفته.
حالا ببین اونایی که اینو در میارن درست میکنن، ببین چقدر سخت کار میکنن، کارشون چقدر آره آره خیلی خیلی کار سختیه، چون من از نزدیک دیدم. خیلی ممنونم مریم جان که در این مصاحبه با ما شرکت کردی.
هر دو روزی
موفقیت میکنم. امیدوارم که یه دبیر، یک معلم خیلی خوب بشی، کنارش این هنرم گسترش بدی و بتونه برات یک کسب و کار عالی بشه، کمکت بکنه دیگه. بالاخره زندگی مدلای مختلف میچرخه، اقتصاد خودت و خانوادت رو خیلی قشنگ بتونی به چرخونی. متشکرم.
ممنون از شما که وقت گذاشتید.
یه صحبتی هم اگر برای همسن سالای خودت داری بگو، من خیلی ممنون میشم.
صحبت
در زمینه حالا کسب و کار، کارهای هنری، شروع کردن یه کار، نمیدونم چی دوست داری بهشون بگی، هر چی دوست داری بگو.
حرف خاصی نیست تو این زمینه. همسن سالای خودم ماشاءالله همشون پرتلاشگرن تو این زمینه ها، چه اقتصادی چه هنری، ولی میخوام بگم که اگه وارد مرحله شدید، دیدید که توی اون کار نمیتونید موفق بشید، خسته شدید، بدونید حتما اون جایگاه مناسب شما نیستش، بابت این شکستتون ناامید نشید و اون تجربه میشه واسه پیشرفت های بعدیتون. دست از تلاش بر نداریم و بازم ادامه بدیم توی این مسیر.
چه حرف قشنگی زدی. اگه دیدی حالت خوب نیست تو این کار، شاید اون کار به دردتون نمیخوره، بعد کار دیگه ای امتحان بکنی. خیلی خوب بود. ممنونم مریم عربخانی عزیز، متشکریم. چقدر خوشحال شدیم با تو آشنا شدیم. موفق باشی و خدا حافظ.
خدا نگهدار.
به پایان این آفرین بانو رسیدیم. آرزوی موفقیت میکنم از بن جان برای تموم جوونامون. جوونامون خیلی پرتلاشن، خیلی آینده نگرن، خیلی اهل کارن. کنارشون باشیم، یارشون باشیم، سنگ اندازی نکنیم، راهو براشون هموار بکنیم، قدرشونو بدونیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اول ایمنی.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا که صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های اول ایمنی در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم درباره ریشه‌ها و عوامل بروز حوادث شغلی صحبت کنیم تا از تکرار این اتفاقات تلخ جلوگیری بشه. دوستان عزیز، برق یکی از ضروری ترین منابع انرژی در زندگی و محیط‌های کاری ماست. تقریباً هیچ کارگاه، کارخانه یا محیط تولیدی بدون برق قابل فعالیت نیست. اما در کنار این اهمیت، برق یکی از خطرناک‌ترین منابع انرژی هم محسوب میشه. آمارهای داخلی و بین المللی نشون میده که حوادث برق گرفتگی در محیط‌های کاری، به خصوص در کارگاه‌های کوچک و متوسط، سهم قابل توجهی از حوادث مرگبار ناشی از کار را به خودش اختصاص داده و از این حیث رتبه چهارم مرگ و میر ناشی از کار محسوب میشه. در بسیاری از موارد این حوادث نه به خاطر پیچیدگی سیستم‌های برق، بلکه به دلیل بی‌توجهی به اصول ساده ایمنی، کابل کشی‌های غیر استاندارد، نبود تجهیزات حفاظتی و ناآگاهی کارکنان رخ میده. کارگاه‌هایی که در اون کابل‌ها بدون حفاظت رها شدند، تجهیزات قطع اضطراری برق وجود نداره یا کارگران بدون تجهیزات ایمنی مشغول کار هستند، عملاً در معرض خطر جدی قرار دارند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در برنامه امروز اول ایمنی به موضوع مهم ایمنی برق در کارگاه‌ها و راهکارهای پیشگیری از حوادث برق گرفتگی بپردازیم و طبق معمول پاسخگوی سوالات ما هستند کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امیر ثابت محمدی، استاد محترم دانشگاه و از متخصصان حوزه ایمنی و سلامت شغلی. سوال اول رو اینطور مطرح می کنم. با وجود اینکه خطرات برق تقریباً برای همه شناخته شده است، چرا همچنان شاهد وقوع حوادث برق گرفتگی در کارگاه‌ها و محیط‌های کاری هستیم و ریشه اصلی این حوادث از نگاه ایمنی چیه؟
برق یکی از پرکاربردترین انرژی‌ها در محیط‌های کاری هست، اما در این حال میتونه خطرناک و حادث آفرین هم باشه. مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از افراد خطر برق رو میشناسن اما اون رو جدی نمیگیرن. در بسیاری از کارگاه ها مشاهده میکنیم که سیستم برق رسانی به صورت موقت یا غیر استاندارد اجرا شده. کابل ها بدون محافظ عبور داده شدن، اتصالات به شکل اصولی انجام نشده و تجهیزات حفاظتی مثل کلیدهای قطع اضطراری یا سیستم‌های ایمنی هم در نظر گرفته نشده. نکته مهم دیگه شرایط محیطی هست. در محیط‌هایی که رطوبت وجود داره یا زمین خیس هست، خطر برق گرفتگی چند برابر میشه. در چنین شرایطی حتی تماس غیر مستقیم با جریان برق هم میتونه بسیار خطرناک باشه. اما یکی دیگه از پدیده‌های شناخته شده در حوادث برق گرفتگی ولتاژ گام هست. وقتی یک کابل برقدار با زمین تماس پیدا می‌کنه، جریان برق وارد خاک میشه و در نقاط مختلف زمین اختلاف ولتاژ ایجاد میشه. اگر فردی در این محدوده قرار بگیره و پاهای اون فرد در دو نقطه با ولتاژ متفاوت روی زمین قرار داشته باشن، بدن اون فرد تبدیل به مسیر عبور جریان برق میشه. در چنین شرایطی حتی بدون تماس مستقیم با سیم برق امکان برق گرفتگی وجود داره، موضوعی که بسیاری از افراد از اون آگاهی کافی ندارن.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
همونطور که اشاره شد، بخش زیادی از حوادث حوزه برق و جریان الکتریکی به نحوه طراحی و اجرای سیستم برق در کارگاه ها برمی گرده. سؤال بعدی اینه که کارفرماها و صاحبان کارگاه ها برای ایمنسازی سیستم برق چه اقداماتی باید انجام بدن تا احتمال چنین حوادثی تا حد ممکن کاهش پیدا کنه؟ با ما باشید، پاسخ این سوال رو از کلام کارشناس محترم برنامه بشنوید.
یکی از مهمترین بخش‌های پیشگیری از حوادث برق گرفتگی، طراحی و اجرای صحیح تأسیسات الکتریکی هست. اولین نکته این هست که تأمین برق کارگاه باید کاملاً اصولی و مطابق با استانداردهای فنی انجام بشه. گرفتن انشعابات موقت، اتصال مستقیم کابل‌ها به شبکه برق یا اجرای کابل‌کشی‌های غیر استاندارد می‌تونه زمینه‌ساز حوادث بعدی باشه. نکته دوم، وجود تجهیزات قطع سریع جریان برق هست. در هر کارگاه باید تابلو برق استاندارد، کلیدهای حفاظتی و سیستم‌های قطع اضطراری وجود داشته باشه تا در صورت بروز حادثه بتونه فوراً جریان برق رو قطع کنه. موضوع مهم دیگه نحوه عبور کابل‌ها در محیط کارگاه هست. کابل‌های برق نباید در مسیر رفت و آمد افراد یا ماشین‌آلات قرار داشته باشن. این کابل‌ها باید از مسیرهای ایمن عبور داده بشن و با استفاده از داکت‌ها، سینی کابل یا تجهیزات مناسب مهار و تثبیت بشن تا تحت کشش، ضربه یا پارگی قرار نگیرن. همچنین اتصالات کابل‌ها باید به صورت کاملا استاندارد صورت بگیره، چون در بسیاری از حوادث مشاهده میشه که اتصالات ضعیف یا فرسوده عامل اصلی ایجاد خطر بوده.
داخل بیمارستان بستری
هست
و
وسیله
دستگاه داره.
آقا من گواهی نامه دارم، 16 سال سابقه بیمه دارم، در سقه صداش نامزون باشه میفهمم همه چیه.
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اصلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه‌ای هم تهیه نکردن بفرستن سازمان.
تو دستگاه روشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری بر رو دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جا رو گرفته.
شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و سرحال با شما ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی.
عزیزان شنونده، در کنار مسائل فنی، موضوع آموزش و تجهیزات ایمنی برای کارگران هم اهمیت زیادی داره و این دو نکته باعث جلوگیری از حوادث زیادی شده. اگه بخوایم از نگاه پیشگیرانه به این موضوع نگاه کنیم، توصیه هایی برای کارگران، کارفرماها و مسئولان ایمنی وجود داره تا خطر برق گرفتگی در محیط های کاری به حد اقل برسه. پس با هم بشنویم این نکات رو.
ایمنی فقط به تجهیزات و سیستم ها محدود نمیشه. رفتار و آگاهی افراد هم نقش بسیار مهمی دارن. اولین موضوع آموزش ایمنی هست. کارگران عزیز باید با خطرات برق، نحوه کار ایمن با تجهیزات برقی و اقدامات لازم در شرایط اضطراری آشنا بشن. حتی در کارگاه‌های کوچک آموزش‌های ساده و کاربردی میتونن نقش بسیار مهمی در پیشگیری از حوادث داشته باشن. موضوع دوم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی هست. کفش ایمنی مناسب، دستکش‌های عایق، لباس کار استاندارد و سایر تجهیزات ایمنی باید متناسب با نوع فعالیت در اختیار کارکنان قرار بگیره. این تجهیزات در بسیاری از مواقع میتونن از بروز حوادث جلوگیری کنن یا شدت آسیب رو کاهش بدن. اما نکته سوم نظارت کارفرما و مسئولان ایمنی هست. کارفرما موظف هست که شرایط ایمن کار رو فراهم کنه و به صورت مستمر بر رعایت اصول ایمنی هم نظارت داشته باشه. همچنین نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مسئول باید بازرسی‌های دوره‌ای از محیط‌های کاری رو انجام بدن تا از رعایت استانداردهای ایمنی اطمینان حاصل کنن. مطمئن باشید اگر ایمنی در طراحی، تجهیز و مدیریت محیط کار در اولویت قرار بگیره، بسیاری از این حوادث هم قابل پیشگیری هستند.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر ثابت محمدی که امروز هم نکات ارزشمندی رو با ما در میون گذاشتن.